بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قائلان به بطلان عقد فضولی به ادله چهارگانه استدلال کردند که بحث قرآنیش گذشت و روشن شد که تام نیست. بحث سنت عبارت از استدلال به چند روایت است که اینها یا سندن و دلالتن ناتمامن، یا اگر سندن تام باشن دلالتن ناتمامن، و اگر سندن و دلالتن تام باشن قابل تقیید به تخصیص به ادله گذشته. این سه مرحله است: یا سندن و دلالتن ناتمامن، یا اگر سندن تامن دلالتن ناتمامن، یا اگر سندن و دلالتن تام باشن قابل تخصیصن. پس نمیشد به استناد این ادله فتوا و بطلان عقد فضولی داد. بخش از اون روایات که از سنن بیهقی و امثال این ذالک است از طرق اهل سنت است. بخش یا چون روایات ضعیفی است مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه اینا رو تو مستدرک جمع آوری کردن. بعضی از اون ادله که سبقه اعتبار دارد مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه اینا رو تو وسائل ذکر کرده است. پس یا تو سنن بیهقی است، یا تو مستدرک حاجی نوری رضوان الله علیه است، یا تو وسائل. بعض از روایاتی که تو وسائل هست اونا رو میخونیم ببینیم دلالت اینها بر بطلان عقد فضولی که اینا ادعا کردن چیست. قبل از اینکه این روایات خونده بشه مستحضرید که در جریان عقد فضولی بعد از اینکه مطلب اول گذشت که العقد الفضولی و ما هو عقد الفضولی ما عقد الفضولی ما هو، نوبت به مبحث دوم رسید که عقد الفضولی کم هو. در اونجا گفتن سه قسم است: یکی این که عاقد این متاع را برای مالک عقد کند بدون سبق من، که ما فعلا در این قسم اولیم، هنوز به قسم های بعدی نرسیدیم. در اثناء قسم اول این بحث وسیع ارائه شد و ادله قائلان و بطلان هم در همین بخش مطرح شد. قسم دوم آن است که فضولی برای مالک بفروشد با سبق من، آیا عقد فضولی که مسبوق به رد و منع است ملحوق به اجازه می شود یا نمی شود؟ قسم سوم آن است که فضولی برای خودش بفروشد که محل ابتلاء غالب قاصدان و حرامخوارها همین است، که معاملات اینا فضولی است و برای خودشون هم معامله میکنن. و در همین مبحث ثانی که عقد الفضولی کم هوه، اونجا اشاره شد به این که اگر ما دلیل اقامه کردیم بر صحت قسم اول، دلیل بر صحت قسم دوم و سوم نخواهد بود، ولی اگر دلیل دلالت کرد بر صحت قسم دوم و سوم، یقینا دلالت دارد بر صحت قسم اول. چه این که اگر دلیل دلالت کرد بر بطلان قسم اول، یقینا دلالت میکند بر بطلان قسم دوم و سوم. لکن اگر دلیل دلالت کرد بر بطلان قسم دوم و سوم، دلیل بطلان قسم اول نیست. اینا مطالبی است که در همون بخش دوم گفته شد. سر بازگوییش برای این که این مقدار این تعطیلات فاصله شد، یه مقدار برای این است که به ذهن بیاید که اگر این روایت دلالت میکند بر بطلان عقد فضولی، ناظر به قسم سوم است و ناظر به قسم اولی که فعلا محل بحث است نیست. اینا تلیعه بحث. حالا گوشه ای از روایت هایی که مرحوم صاحب وسائل ذکر میکند اونا رو بخونیم، بعد اگر لازم بود که از مستدرک مرحوم حاجی نوری هم بخونیم، یا نشد به همین کتاب های فقهی اکتفا بکنیم. روایتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه ذکر کردن در کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 46 طبع آل البیت علیه السلام جلد 18 صفحه 46 باب 7 باب انه یجوز و ان یبیع ما لیس عنده حالا اذا کان یوجد. یعنی انسان وقتی کالایی رو ندارد میتواند به بیع نقدی بفروشد و سمن رو بالفعل بگیرد، مسمن رو بعد تحویل بدهد. در این باب چند تا روایت است، چون بیع سلف رو برخی از عامه اشکال کردن و وجود این باره که امام صادق سلام الله علیه یا بعضی از عامه دیگر نقض کردن که دلیلی بر بطلان بیع سلف مانند آن نیست. در این باب چند تا روایت است. روایت دوم این باب که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناد عن احمد ابن محمد عن محمد ابن الحسین عن علی ابن اسباط عن سلیمان ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد این است. این جزء مناهی رسول خدا صلی الله علیه وسلم است. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع و ان بیع ما لیس اندک و ان ربح ما لم یزمن. این روایت که به عنوان مناهی است، هر جمله ناظر به یک حکم خاصی است. بخشی ناظر به این که دو تا بیع را در یک عقد میشه کرد که درباره جمع بین سلف و بیع دیگه است که اونها به بحث کنونی ما مرتبط نیست. این جملهش مربوطه به بحث ماست. و ان بیع ما لیس اندک، چیزی را بفروشی که نداری. این چیزی را که بفروشی که نداری رو بعضی از قائلان به بطلان عقد فضولی رو سند قرار دادن که عقد فضولی باطل است. مشابه این تعبیر در روایت پنج این باب هم آمده است. این روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است. عن شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن صادق علیه السلام عن آبائه فی مناه النبی صلی الله علیه وسلم، که موارد که وجود باره که پیامبر نهی فرمود یکی از موارد این است. و نها عن بیع ما لیس اندک و نها عن بیع و سلف. محل استشهاد این جمله است، و نها عن بیع ما لیس اندک، چیزی که پیش شما نیست بفروش. این حدیث به اهل سنت هم رسیده است. اونها فتوا به بطلان سلف دادن، خیال کردن به این که چیزی رو که انسان ندارد نباید بفروشد، اعم از کلی به شخصی است. ائمه علیه السلام نقض کردن، فرمودن که این گونه از استدلال روایت ها درست نیست. روایت اول این باب و روایت سوم این باب ناظر به نقد و نقضی است که ائمه علیه السلام نسبت به حرف اهل سنت داشتن. مثلا در روایت سوم همین باب مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکند که این روایت از در سند صحیح است. عبدالرحمن ابن حجاج میگوید که من به عرض امام صادق علیه السلام رسوندم، قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجلو یجیعونی یطلب المتاع، من بالاخره فروشندم، میاد با من مذاکره میکند، بگد فلون کالا رو داری یا نداری. فاقاوله علی الرب، ما مقابله میکنیم، گفتگو میکنیم که این مقدار رب ما برسد و او هم میپذیرد. ثم اشتریه فابیعه منه، ما تقریبا قولنامه است، بیع فعلی نیست و سود ما هم مشخص میشود که من این مقدار سود میبرم در این کار، و هم میپذیرد. بعد من میروم این کالا را از مالکانش میخرم، هر کی مالک اوست، بعد به اون میفروشم طبق سودی که قرار گذاشتیم. ثم اشتریه فابیعه من، حضرت فرمود این عیب نداره. چرا؟ بلکه قبلا مقابله و گفتگو بود، نه بی، به دلیل اینکه اگر خواست میخرد، اگر نخواست نمیخرد. فقال الیس ان شاء اخذه، و انشاء ترک، مگر این نیست که او مختار است، خواست میخرد خواست نمیخرد، پس شما نفروختید بو، اما شما نخرید، یه گفتگوی کردید. قلت بلا، برز حضرت رسولم بله این چنینه، ما مقاوله داریم نه مبایعه، و او هم اگر خواست میخرد نخواستم نمیخرد. قال فلا بأس به، این عیب نداره، یه گفتگو و قرار دادیست، بعدم میریم میخره و بهش میفروشیم. قلت فإن من عندنا یفسده، من به عرض امام صادق سلام رسیدم که این علمای شهر ما، خب اونجا قسمت مهم اهل سنت بودن دیگه، این علمای شهر ما میگن این گونه از معاملات باطل است. فإن من عندنا یفسده، قال ولما، حضرت از من سوال کرد که چرا اینا فتوا و بطلان این معامله میدن. قلت قد باء ما ليس عنده، اونا سر فتوای به بطلان این عقد را این میدونن که وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا تبع ما ليس عندك، چیزی که پیش تو نیست نفروش. و چون اینجا هم این شخص وقتی که میخواست گفتگو بکند یا مثلا بفروشد نداشت، پس با ما لیس عنده و کل بیعن که لیس المبیع عند البایع فاسدون فاز البیع فاسدون. قلت قد با ما لیس عنده، اونگاه حضرت فرمود به این که اینه درباره سلف پس چی میگن؟ قال علیه السلام فما یقولو فی السلام، اینا در سلام و در سلف فروشی چی میگن؟ اون با مالی سینده دیگه، قد با صاحبه مالی سینده، این سلف فروشو که الان یه مقدار گندم یا مقدار برنج میفروشن هنوز برنج از مزرعه نرویی اینا میفروشن، یا هنوز میوه روی درخت ظهور نکرد شکوفه نکرد اینا سلف فروشی میکنن، کلی میفروشن، میگن این مقدار سیب، این مقدار خروک گندم، این مقدار جو هم بریم شما فروختن و پاییز آینده هم تحویل میده. فما یقول فی السلام قد باء صاحبه ما لیس عنده، قلت بلا، قال فی، بله اونو چی، منم قبول دارم اونو چه سخنی در این زمینه دارن، خب اینم مالیس عنده دیگه. قال فإنما صلح من اجل انهم يسمونه سلما، اصلا سلام گفتنش هم طبق همین است، از دیر زمان این گونه از معاملات رواج داشت و صحیح بود، اونا نمیتوانن فتوا بدن. منظور پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بیع ما لیس عنده این نیست که شما چیزی بفروشی که نداری، شما بخوای مال مردم رو خودی بفروشی درست نیست، نه چیزی رو خودی تعهد بکنی بعد تهیه بکنی بعد به خریدار بدی، این رو بخواد بگن. ان ابي عليه السلام كان يقول لا باس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه، تا خود وجود مبارک حضرت جا بیفتد اینها، الان ما اینها را به عنوان انسان کامل معصوم و ولی الله مطلق میشناسیم، اما خیلی ها اینها رو در همون اوائل به این سمت نمی شناختن، رضا وجود مبارک حضرت مجبور می شد گاهی فرمود پدرم امام باقر این چنین می فرمود، چون حالا امام باقر عمری از او گذشته بود و رحلت کرده بود و امامتی او تصفیه شده بود، وجود مبارک امام صادق می فرمود پدرم این چنین فرمود، غافل از این که، یعنی مردم غافل از این که هیچ فرقی بین این ائمه علیهم السلام نیست، حالا چه اینا کوچک باشند چه بزرگ باشند، چه نوجوان باشن چه جوان باشن، چه میون سال باشن چه سالمند. ان ابي عليه السلام كان يقول لا باس ببيع كل متاع کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه، اون وقتی که باید تسلیم بکنی وقت مال توست، یعنی صرف و سلام و سلف درسته دیگه. شما یه کالای رو فروختی، کی باید تسلیم بکنی؟ باید اول فروردین تسلیم بکنی یا اول پاییز تسلیم بکنی؟ اون وقت داری، حالا یا از مزرعه خودت داری یا از جای دیگر میخری و تحویل میدی، بالاخره داری. این درسته. پس لا بیع الا فی ملک یا ملک یا لا تبع ما لیس عندک ناظر به این نیست که چیزی رو که نداری الان نمیتوانی بفروشی، چیزی رو که در وقت تسلیم نداری نمیتوانی بفروشی. و وقتی که نداری و چی رو داری بفروشی؟ روایات ناظر به این قسمت هست. خب حالا اونها درست متوجه نشدن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان بیع ما لیس عندک نهی کرده است چی فرمود. حالا ما درباره خود این نهی کرد ان بیع ما لیس عندک بحث بکنیم، آیا این دلالت میکند بر بطلان عقد فضولی یا نه؟ این دلالت بر بطلان عقد فضولی ندارد. این به قرینه بعضی از روایاتی که صدر و ساقش کنار هم است این است که کسی دارد مال شخصی را میفروشد، یک، نه کلی را، چون مال کلی را اگر بفروشد در ذمه است میشه سلف فروشی و ادله فراوانی بر صحت او هست. همین استدلال های ائمه علیهم السلام کافی است. فرمودن معیار در صحت بیع آن است که در ظرف تسلیم شما مالک باشی، نه در ظرف بیع مالک باشی. در ظرف عقد مالکیت عاقد شرط نیست، در ظرف تسلیم مالکیت عاقد شرط است. سلف فروشی همینه دیگه. و این اعتبار هم در ذمه امر اغلایی است که الان به ذمه شما می آید، در ظرفی که با تسلیم بکنی مالک هستی و تعدیه میکنی. اون چه که در ذمه شماست میفروشی. البته فروش در ذمه دو جوره، یه وقت است در ذمه انسان چیزی مستقر نیست ولی با همین قرار و اعتبار مستقر میکند، چون امر اعتباری است. این یک، مثل سلف فروشی یا نسیه خریدن. انسان وقتی که چیزی رو نسیه می خرد فعلا چیزی در ذمه او نیست، مالک هم نیست، ولی این قرار اجتماعی بر این است که انسان مالک یک امری می شود در ذمه و اون را به فروشنده تملیک می کند و عهده‌دار تسلیم این ملک است در اجل مسمى. این سه تا کار را مشتری نسیه به خر می‌کند. این کسی که رفته یه فرشی رو دارد نسیه می‌خرد، فعلا همونطور که چیزی تو جیبش نیست تو ذمه‌ش هم نیست. این چیزی نیست که در ذمه مالک چیزی باشد، که اگر در ذمه مالک بود خب می‌شد مستطیع به تعبیر شیخ رو استاد مرحوم اشرف تقی عامل رضوان الله. این چنین نیست که انسان مالک این باشد، اگر نمیشد مستطیع. پس چیزی مالک نیست، همونطوری که جیبش خالیست ذمه‌ش هم خالیست. این یک. قرار اجتماعی بر این است که انسانی که میخواد نسیه بخرد مالک اون سمن میشود در ذمه خود، مثل اینکه در جیب او چیزی هست در ذمه او چیزی هست. دو، این ثمن موجود در ذمه را به فروشنده میدهد، سه، تملیک میکند. بایه میگوید من این کالا را به شما تملیک کردم، مشتری میگوید من این ثمن را به شما تملیک کردم. کدوم ثمن؟ ثمنی که تو ذمه من است به شما تملیک کردم. قهرن در عجل مسما عهده‌دار تسلیم و تحویل این ثمن ذمه‌ای است که او را عین کند، به خارج بیاورد به تسلیم کند. این رو قرار داده است. خب ده پس سلف فروشی و سلم فروشی اینا هیچ محضوری ندارد. اون محور اصلی نهی فرمود لا بیع نها ان بیع مال سندگ این است که یک عینی که مال مردم است، نه کلی نه سلف، کلی نه، سلف فروشی نه، عین خارجی که مال مردم است بفروشد، بعد به این بهانه که به این امید یا بهانه که میروم میخرم تحویل این آقا میدهم و بعد این کار رو نکنید. شما داری برای خودت میفروشی، برای صاحبش که نمیفروشی، که برای خودت داری میفروشی و ثمن هم به ملک شما میآید. خب چیزی رو که شما متاعی رو که مالک نیستی چیونه ثمنش مالک میشی؟ چگونه به دیگری تملیک دیگری میکنی؟ مگر نان است که شما این کالا رو میخوای تملیک دیگری کنی؟ مگر نان است که تملیک فرع بر مالکیت است؟ مگر نان است که تملک ثمن در قبال تملیک مسمن است؟ شما مسمن رو نداری چی رو تملیک میکنی؟ یک، مسمن رو تملیک نکردی چگونه ثمن رو تملک میکنی؟ دو، پس لا تبع مالیس اندک، این نظر به اونه، کاری به کلی و امثال زارک ندارد، کاری به بیع فضولی ندارد. در بیع فضولی که محل بحث ماست، این قسم اول، آن است که مال مردم را برای مردم میفروشی. او اگر فهمید و غبتش رو در این تشخیص داد رضایت میداد، وگرنه نه. تو مال مردم را، مال مالک واقعی را داره تملیک میکنی، من تو حق تملیک نداری، نه اینکه اون ملک نیست، اون ملک هست، در مقابلش هم ثمن قرار میگیرد، ثمن را هم اون مالک مسمن مالک میشود، نه خود فضولی. محل بحث در این قسم اول هست. پس روایت که دارد نه نبی صلی الله علیه وسلم ان بیع مال سندک، مال آن قسم در شواهدی دیگریم هست، این است که انسان وارد مسئله من با ثم ملک میشود، راجع به اون قضیه است که انسان چیزی رو میفروشد، بعد میرود میخرد تغییر میکند. این در تلیعه امر اشکال دارد، گذشته از این که با غرر همراه است، این نه النبی عن الغرر یا نه النبی عن بیع الغرر، اون هم شامل این، اون نهی هم شامل این میشود. خب اگر او بداند که او اگر بداند که شما مالک نیستید که اقدام نمی کند، این به یه امر خطری دارد اقدام میکند. شما چیزی که نداری به امیدی که از دیگری بخرید، خب شاید دیگری نفروشد به شما، چرا مشتری پول رو تملیک شما بکند که نداند کالا به دست او میرسد یا نه؟ میشه غرر. هم به محضوری دارد، به اینکه انسان شما برای خودت داری میفروشی، مال مردم رو برای خودت میفروشی، یعنی چی؟ حقیقت بیم این بود که هر جا مسمن خارج میشود ثمن اون خلا را پر کند، هر جا ثمن خارج میشود مسمن اون خلا را پر کند. معنای مبادله تو مالن به مالن این بود. شما بیایید ثمن را از کیسه مشتری منتقل بکنید به کیسه خودت، مسمن را از کیسه زید خارج بکنید به کیسه مشتری برید، این که بین نشد، بی مبادله تو مالن به مالن، یعنی هر جا مسمن خارج شد ثمن اون خلاء را پر کند، هر جا ثمن خارج شد مسمن اون خلاء را پر کند. این معنی مبادله تو مالن به مالن بود. و ثمن مال زید، مسمن مال امر، این فضولی بیاید مال امر را بفروشد ثمن را خودش تملک کند، یعنی ثمن از کیسه زید خارج بشود به کیسه فضولی بیاید، مسمن از کیسه امر خارج بشود به کیسه زید برود، به چیزی هم عائد امر نشود، اون که بین نیست. اون جایی که فضولی هست، قاصب کارش همینه دیگه، یه رباخار، یه کسی که بالاخره از راه حرام مال جمع کرده، تمام بیهایی که اینا که حرام خورن دارن از همین قبیله، یعنی مال مردم رو جا به جا میکنن، اون وقت رایگان چیزی گیر اونا میاد، این که بی نیست. این صورت بیع است، این با اجازه بعدی هم شاید حل نشه. این شخص صورت بیع جدش که نمی آید، و اگر یه مقداری درست بیندیشد این دارد بازی می کند، این فیلم بیع است بالاخره، نه بیع. البیع ما هوه بیع مبادله تو مال به مال، هر جا مسمن رفت اون خلا را سمن پر کند، این معنی بیعه. هر جا سمن رفت اون خلا را مسمن پر کند، این معنی بیعه. حالا کسی مال حرام دستشه، این مال حرام مال مالک باقی است، اومد این مال که مال مالک واقعی است از کیسه مالک واقعی خارج بشود بدون اجازه و اطلاع او، برود تو کیسه خریدار، مال از کیسه خریدار خارج بشود بیاید تو کیسه این فضولی، این بیع شد. این که فرمود نها ان بیع مال لیس اندک، تو بحث دیروز گذشت که این ارشاد به بطلان است، یعنی نکن که نمی شود، نه کار حرام است. البته اون معاتاتش که تصرف خارجی، تصرف در عین مردم است، اون حرمت تکلیفی رو به همراه دارد، ولی اگه طبق قرارداد باشد، مقاوله باشد، گفتگوی لفظی باشد، این کار لغویه. این که فرمود لا تبع ما لیس عندک، یعنی نکن که نمی شود، نه این کار حرام است. اگه تصرف کرد معاتاتی در مال مرد تصرف کرد، اون خب یه تصرف غاصبانه است، اون معصیت خاص خودش دارد. بنابراین این نها ان بیع مال سندک رو دو محض جدت اشکال دارد، یکی اصلا بیع نیست، یکی که بر فرض بیع باشد بیع قراری است، چون مشتری که نمیدوند شما چه کار میکنید که شما بعد باید تهیه کنید، یا برای خودت فروختی مال مردم را شاید نتوانی تهیه کنی، به هر تقدیم میشه قراری. پس این روایات، این سنق بعد از فرض صحت سند دلالت ندارد، بر فرضی که دلالت داشته باشد که معامله فضولی باطل است، نوبت به این جواب میرسد که ما ادله فراوانی داشتیم بر صحت عقد فضولی. این روایاتی که دارد عقد فضولی باطل است، اینا که صریح در قسم اول نیست. الان محور بحث ما همون قسم اول است. قسم اول آن است که فضولی مال مردم را برای مردم بفروشد بدون سبق من، در بین اقسام سگانه واضح ترین صورت همین است که مال مردم را برای مردم بفروشد، مال مالک را برای مالک بفروشد بدون سبق من و رد قبلی، که مصداق روشن فضولی است، نه اون مقدار قسمی که رایج است و مبتلا به سارقان هم سارزارگ است. خب این بیع مالی سندک ناظر به این است که برای خودت نفروش، و ما بحث ما در این است که برای مالک داره میفروشه. پس این روایت اون قسم اصلا نمیگیره. بر فرض که اون قسم رو بگیره، بالعموم میگیره نه بالخصوص. چون بالعموم میگیره، ادله قبلی که در باره تصحیح عقد فضولی است و این قسم گذشته را تثبیت کرده است، هم آیات و هم روایات هشت نهگانه، این مخصص این نهان بیع مالی سندک میشود. پس اینها یا سند ندارن، یا دلالت ندارن، یا برفرض دلالت داشته باشند، دلالتشون بالعموم است. چون دلالتشون بر بطلان عقد فضولی به عموم است، قابل تخصیص است. قهرن این روایات ناظر به اون قسم خواهد بود که مال مردم رو برای خودت نفروش، که میشه قسم سوم که ما هنوز در بارش بحث نکردیم و شاید فتوا بطلان بدیم. ما که نمیگیم فضولی به جمعی اقسامه صحیح است. اگر چنون که در اون جایی که برای خودش فروخت این صورت بیع را انشاء کرده است، آیا این صورت بیع که انشاء شده است، این انشاء لفظی هست، این کل عدم است یا قابل صحت هست، صحت تعهدی دارد یا نه، اون رو در قسم سوم باید بحث کرد. بنابراین این روایات قاصرت و شمول از قسم اول فضولی است، ناظر بحث دیگه است. بر فرض که شامل بشود، شمولش بالعموم است نه بالخصوص و نصوصیت. چون بالعموم است یا بالاطلاق است نه بالخصوص، قابل تقیید است و ادله گذشته که عهده‌دار صحت عقد فضولی بود این را تصحیح میکند. روایت اول این باب که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، اون هم کم و بیش مشعر به همین مطلب است که اهل سنت درست معنای لا تبع ما لیس عندک رو متوجه نشدن. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تقریبا وفاقا شیخ طوسی رضوان الله در کتاب شریف استبصار یه سلسله جمع‌های تبرعی دارن. مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل روایات متعارض، نظیر روایات متعارضی که مرحوم شیخ طوسی جمع میکند، ایشم جمع میکند، بخشی از این جمع ها به جمع تبرعی شبیه تر است. مرحوم شیخ طوسی و مرحوم صاحب وسائل رضوان الله بعد از نقل این روایت دوم که نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم عن بیع ما لیس عندک، دارد اقول المراد انه لا یجوز ان یبیع شیئا معینا لیس عنده قبل ان یملکه. این لا تبع ما لیس عندک ناظر به اون من با اسم ملک است، یعنی کسی که چیزی رو ندارد میفروشد بعد میند بخرد میرد. اگر به صورت کلی فروشی باشد بله درست است، اما اگر به صورت عین شخصی باشد همین مشکل دارد. دلالی این راهنمایی میکند نمیفروش، شخص یا برای خودش میخرد و به دیگری میفروشد میشه واسطه، یا نه همون معنای اصلی دلالیست، دلالت میکند به فروشند، با فروشنده مذاکره میکند، با خریدار مذاکره میکند، اینها رو به دیگر راهنمایی میکند. در حقیقت این خودش نه فروشنده است نه خریدار. این یدل احدهما بالآخر و یهدی احدهما بالآخر، میشه دلال میشه هادی. این نه بایست نه مشتری، بین بایه و مشتری آشنایی و دلالت برقرار میکند. گاهی نه حق العمل کار است، مثلا میخرد برای دیگران و به دیگران میفروشد یه سودی میبرد، یا نه وکیل و معزون از طرف دیگران است، دیگران بهش میگن آقا برای ما بخر، این از طرف اونا میخرد یه سود به عنوان حق العمل یا حق الوکاله میبرد میفروشد. اما در این گونه از موارد که یه شیء مشخصی را، نه کلی در ذمه، یه شیء مشخصی را کسی بفروشد برای خودش هم بفروشد، شیء شخصی را، کالای شخصی را بفروشد، در حالی که تملیک کرد یه عین شخصی را که مالک نبود، یعنی اون هذه العین الموجودة الخارجية المشخصة را تملیک کرده به دیگری، مال مردم را تملیک کرده به دیگری، این چه بیعی میتونه باشه؟ به امیدی که بعد من میرم میخرم. خب وقتی خریدی بکن، نه الان مال مردم رو منتقل بکن. شما الان یه عین شخصی رو منتقل کردی، بعد عین شخصی که ملک مردم است چی رو منتقل بکنی برای خودت؟ این حقیقت بی ساد نیست. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله دارد که اقول المراد انه لا یجوز ان یبیع شیئا معینا لیس عنده قبل ان یملکه. این ناظر من با سمو ملک می شود. لذا گفتم من با سمو ملک دوباره یا عقد به ایجاد بکند یا امضا بکند، اجازه بده. این در حقیقت یه فضولی ضمنی است. چطور فضولی ضمنی است؟ این خودش بعدن مالک شد، قبلا برای خودش فروخته بود، این نسبت به خودش فضولی کرده. چرا؟ برای اینکه اون وقتی که فروخت برای خودش مالک نبود، الان که مالک شده است که عقد ایجاد نکرده، پس باید اون عقد قبلی فضولی رو امضا بکنه. احتیاط در اینه که یا عقد جدید بکنه یا بگوید امضیت و اجزت، اگر اون قابل تصحیح باشد با اجازه و امضای بعدی. فرمایش بعدی صاحب سوالی است که به یجوز ان یبیع امرا کلیا موصوفا فی الذمه. امر کلی اگر باشه موصوف نباشه میشه غرر و مجهول، امر کلی باشه و موصوف باشه دیگه غرری در کار نیست. ذمه هم میدونید غیر از ذهن است، ذهن وجود خارجی است که تو حکمت کلام مطرح است، یه حقیقتی دارد. ذمه اعتبار محض است، ذمه جزء قراردادهای اجتماعی است، ذمه غیر از ذهنه. و یحتمل الکراهه، ممکن است که نه این بیع مال ایس اندک این نهی نهی تنزیهی باشد نه نهی تحریمی. و نسخ، این روایت نسخ شده است به وسیله ادله فضولی. و تقیه، چون اینها به سلف و امثال ذلك رو تحریم میکردن دیگه. در روایت هایی که آمده از شما چیزی رو که نداری حق فروش نداری، تو سلف اینها مشکل داشتن، روایتی که آمده است نها ان بیت مال زندگ، این هر بر تقیه میشود. این محمل ها بعضیشون خب سبقه فقهی دارد، بعضی ها سبقه فقهی ندارد. شما روایت پیغمبر رو قرار بر تقیه کنی؟ اگر خود وجود مبارک امام صادق در این زمینه فقط ناقل است، اگر خودش یه مطلبی رو بفرماید بله هم را تقیه می شود، تقیتن از فتوای رائج در اون عصر، اون را برابطه حسابی داره هم را تقیه. اگر وجود مبارک صادق امام صادق سلام الله علیه در یه شهری زندگی می کند که فتوای یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت در اونجا رواج دارد، بله این اگه مخالف موافق بود ممکنه هر رو تقیه بشه. اما اگر نه، در یه شهری زندگی میکنند که مردم اون شهر امت یکی از ائمه چهارگانه این که فتوای او موافق با فتوای اهل بیت است، خود در این چیزی که هر رو تقیه نیست. حمل بر تقیه مال جایی است که این فتوا صادر بشود، در یک سرزمینی باشد که فتوا یکی از اون چهار نفر رواج دارد و مردم اون سرزمین هم امت اون امامن، این میشه تقیه. و اما اگر چونچه نه، در یک سرزمین دیگری یه فتوایی است و شما روایتی صادر در مدینه را حل بکنید بر تقیه، برای اینکه فتوای اون امامی که در کوفه بود، در حجاز یا در یمن بود این است، این چه تقیه است؟ این اصرار بود که بر ما بروجیدی رسمان لری داشتن که در حل بر تقیه الا ولا بود با زمان و زمین صدور بود مشخص بشه. حالا اگر یکی از این چهار نفر در یمن بود، فتواش هم مشخص بود که کذا و کذا، وجود مبارک امام صادق در مدینه دارد فتوا میدهد، چرا هم را تقیه بکنید؟ یا چی تقیه بکند؟ حمل بر تقیه در جاست که خوفی در کار باشد. اون در دورترین نقطه یه فتوای خلافی در یمن هست، بله اگر حضرت سفری کرده باشد در یمن، اونجا اگر یک کسی سوال کرده باشد، او محمل تقیه دارد، نه که باید حمل بر تقیه کرد، چون ما مشترکات فراوانی داریم، در بسیاری از احکام هم موافق همیم، صرف وفاق که دلیل بر تقیه نیست. اگر مجبور شدیم هن بر تقیه بکنیم، باید بدانیم در جایی هن بر تقیه می شود که مسئله خوف هم سارزاری در کار باشد و این وحدت زمان و زمین می طلبد. اما اگر فرض کنید یه امامی هنوز ظهور نکرده یا ظهور کرده و منقرض شده، وجود مبارک امام هادی یا امام عسکری سلام الله علیه در یه جاییست که اصلا اون نام از اون شخص نیست، چند بر تقیه است؟ بنابراین حل بر تقیه تو کلمات ائمه علیه السلام راه دارد، اما تو مناهی پیغمبر سر و سرش رو حل بر تقیه میکنی یعنی چی؟ نه، استدلال امام می شود تقیه باشد، استدلال امام می تواند تقیه باشد، اما قول که امام نیست. شما می توانید بگویید چطور وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در فلان مطلب به فلان حدیث تمسک کرد در حالی که اون حدیث دلالت ندارد؟ میگه من استدلال می تواند تقیه باشد، بر این می تواند، اما خود حدیث رو هم را تقیه بکنید که معنی ندارد که حدیث نبوی رو چی شما رو تقیه بکنید. تقیه مال امام است نه مال پیغمبر. خب احتمال نسخ اینها معقول هست، لیکن اینها وقتی به تخصیص برمیگردن دیگه نسخ نیست. البته نسخ شریعت عموماً به تخصیص ازمانی برمیگردد. این تو بحث نسخ باید مشخص بشود. نسخ شریعت الا و لابد به تخصیص ازمانی برمیگردد. ما نسخ های قانونی داریم، یعنی در قوانین بشر یه قانون رو وضع میکنن، بعد معلوم شه اشتباه شده، سهو و نسیانی در راه پیدا شده، جمعی جوانب رعایت نشده، این قانون رو ابطال میکنن، ماده اصلاحی تبصره الحاقی و مانند آن زعیم میکنن، او رو از بین میبرن. این درست، این مال بشر. اما مال صاحب شریعت که به جمعی مصالح و مفاسد من الازل الی الابد آگاه است، نسخ به این معنا به تخصیص ازمانی برمیگردد. اصلا از معنیش نیست که از اول ذات اقدس اله این حکم را برای در قبله هم همینطور بود، از همون اول جریان قبله را محدودتا وضع کرد، منتها برای ما مشخص نبود. ما خیال میکردیم این دلیل اطلاق دارد یا عموم دارد، مخصص آمده گفته منقطع الاخر است. اون چرا که ما به حسب ظاهر عام یا مطلق میپنداشتیم حالا که منقطع الاخر شد ما خیال میکنیم نسخ است، وگرنه لدالوحی تخصیص زمانی است یا تغییر زمانی است. مانندان نسخ در مسائل شرعی به تخصیص ازمانی برمیگردد، ولی بالاخره این نسخ مسترد تو کلمات ائمه علیهم السلام، این تقیه در کلمات ائمه علیهم السلام راه دارد، نسخ در کلمات پیغمبر راه ندارد. نسخ هم البته راه دارد، منتها به تخصیص برمیگردد. الحمدلله.